نداری. حکم رو کاغذ مال محکمه است، اصلیت حکم مال خداست که مامنش ریخته و گردزون میکنیم واسه کسی که آزاد میشه از این چهار دیواری که همه دنیا چهار دیواری.
رادیو گیک شماره 16، رویای فریدمن، مرداد 91.
حرام مرتضی علی، یه مرد که واسه شرف و ناموسش 12 سال رو کشیده، وجدانش بالاتر از این طول هاست که کاغلی. سلامتی ستن، ناموس و رفیق و وطن. سلامتی سکت، زندونی و سرباز و دیگه. سلامتی باغبونی که زمستونشو از بهار بیشتر دوست داره. سلامتی آزادی، سلامتی زندونی های بی ملاقاتی.
به سلامتی اونایی که تو فکر غم زنی نیستن، تو فکر غم زنی هن که نون نداره به بچه هاش بده. به سلامتی اون پسری که 10 سالش بود بابای زد تو گوشش هیچی نگفت، 20 سالش شد بابای زد تو گوشش هیچی نگفت، 30 سالش شد بابای زد تو گوشش هیچی نگفت، 40 سالش شد بابای زد تو گوشش گریه کرد. باباش گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه اون وقت دستت نمیدرسید. بله، بزن آهنگ یکی رو فضا رو عوض کنی. شماره 16، رویای فریدمن. رادیو گیک، رادیوی برای کسایی که تکنولوژی براشون تلاش دائمی برای خوندن و حفظ کردن اینکه فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان مدل بهمان چیز چیه نیست. رادیو گیک، رادیوی برای اونایی که ترجیح میدن یک پله عمیق‌تر بشن و تو تقاطع تکنولوژی و جامعه دغدغه‌های انسانیشون رو مطرح کنن. رادیو گیک برای گیک‌های سرگردان در تقاطع جامعه و تکنولوژی. خب، با یک هفته تأخیر تو خدمتتون هستیم. در خدمتتون هستیم با یک شماره ویژه. ایده اینه که گاه‌گداری اخبار رو یک جا سریع مرور کنم، بعد برم سراغ یه توضیح مفصل‌تر از یک مفهوم مهم ولی خارج از زمان. این هفته بعد از مرور سریع مهمترین اخبار که خیلی هم کوتاهه، میریم سراغ یک چیز خیلی مهم به اسم بیت کوین. شاید بتونیم بگیم جدیدترین پول جهان، ولی جدیدیش برگ برندش نیست. عجیب ترین پول جهان. آماده باشین که تو این شماره میخوایم دولت‌ها رو کنار بزنیم، اقتصاد، هکر، طلا، رمزگذاری، هش و شبکه‌های پیر تو پیر رو به هم پیوند بدیم و از یک پول جدید حرف بزنیم. اسمش رو میذاریم شماره ویژه بیت کوین، رویای فریدمن. با ما باشین. در بخش اخبار با خبرهای خیلی مهم و سریع میریم جلو. اپوس، کودک جدید و آزاد، بهتر از هر کودک دیگه. مؤسسه IETF فعالیتش برای استانداردسازی فرمت جدید به نام اپوس رو تموم کرده. این کودک جدید که آزاد و رایگان هم خواهد بود، بهینه‌تر از تمام کدک‌هایی که قبلاً کشف شدن، از جمله MP3، OGG و بقیه چیزایی که می‌شناسیم. با همکاری موزیلا و مایکروسافت که البته از طریق اسکایپ، زیف، برودکام و بقیه درست شده. گوگل و موزیلا هم گفتن که کدک تصویری مرتبط با اون رو به زودی ارائه خواهند کرد. خبر خوبیه چون اون مشکل MP3 بسیار بسیار جدیه و امیدواریم یه چیزی جایگزینش بشه. چون که MP3 شما حق ندارین که توی سیستم عاملتون به افراد توزیع کنین. هر کس حق داره خودش نصب کنه. در نتیجه شما وقتی برنامه فلان رو نصب می‌کنین میتونه کار کنه، اما نمیتونن یه دیسک لینوکس بدن که شما بدون تیک زدن این که من قبول دارم که از MP3 استفاده می‌کنم نصبش کنین. و خبر دوم، کامبوج یکی از مؤسسان پایرت بی رو به سوئد دیپورت کرد. اسم سخت گاتفرید سوارت هولم وارک یا یه چنین چیزی، اسم یه آدمیه سوئدی که برای فرار از زندان که قراره توی سوئد بره مدت‌ها بود توی پنومپن پایتخت کامبوج زندگی میکرد. بالاخره توسط پلیس دستگیر شده و قراره به سوئد تحویل داده بشه. گاتفرید 27 ساله رو پلیس پنومپن بعد از این اتفاق دستگیر کرده که دولت سوئد کمک 60 میلیون دلاری برای توسعه به کامبوج داده. جرم این هکر اینه که جزو آدم‌هایی بوده که سایت The Pirate Bay رو راه انداختن. یه سایت فایل شیرینگ که در واقع فایل‌های تورنت رو میذاش روش. یه دعوا اینه که اینا میگن خب ما هیچ کانتنت غیرقانونی نذاشتیم. ما فقط لینک داریم به جاهایی که بعضی‌هاشون کانتنت غیرقانونی دارن. ما مسئول چک کردن همه لینک ها نیستیم. یا اگه کسی کانتنت غیرقانونی کپی رایت نقض کننده میده، برین اونو دستگیر کنین، نه کسی که تو سایتش بهش لینک میده رو. به هر حال به خاطر این جریان به 4 سال و 10 ماه حبس محکوم شده بود و در نتیجه از سوئد خارج شد، اومد پنومپن. من تو پنومپن نیستم. رفت پنومپن و فکر کنم 4 سال گذشته یا چنین چیزی رو اونجا میگذروند. به هر حال الان دستگیر شده بعد از کمک 60 میلیون دلاری به توسعه کامبوج و پس داده میشه به سوئد که در بدترین حالت بره 4 سال و 10 ماه زندان، در بهترین حالت دادگاه تجدید نظر. و هیاهوهای اپل رو هم داریم. همینجوری پشت هم اپل. 3 تا خبر، یه دونش هم تازه میخوام اضافه کنم. یه مدرسه ای لپتاپ‌هاش رو همه رو با آیپد جایگزین کرده بود. حالا مثل پشیمونه. یه مدرسه راهنمایی تو تله تبلیغات افتاد که توش میگفتن همه معلم‌ها میتونن لپتاپ‌هاشون رو با آیپد 2 عوض کنن. و خب معلومه که همه میخوان با کلاس باشن و یه آیپد دستشون بگیرن. نویسنده مقاله میگه که اکثر معلم‌ها اطلاعات فنی چندانی نداشتن و با هیجان لپتاپ‌هاشون رو با آیپد عوض کردن. و حالا بعد از چند هفته اتاق معلم‌ها پر شده از آه و ناله و پشیمونی. اصلی ترین مشکل داکیومنتان و اسلاید های پاورپوینت و بعد از اون بحث انتقال فایل به آیپد که امکان انجامش با USB وجود نداره. در ضمن کسی بخواد چیزی رو روی آیپد داره بندازه روی پرده پروجکشن باید $25 هم شخصا پول بده دانگل آیپد به VGA بخره. البته جنبه های مثبتش رو هم ذکر کردن، مثل نوت برداری تو جلسه های معلم‌ها یا دسترسی به اطلاعات دانش آموزا که خب یه تبلت کلن لوازم وسیله مصرفی تریه. خیلی خوبه که دیتابیس بچه‌ها روشه، توی صفحه می‌بینن که کی کلاس چندم چیکار می‌کنه، باباش کیه، مامانش کیه، چی کارن، اگه کار داشتن بگن. این دیگه یاد خاطرات بچگی افتادم که میگفتن اول هر کلاسی می‌پرسیدن باباهاتون چی کارن، بعد در طول کلاس هر وقت با اون کار داشتن پیدا می‌کردن که کی می‌تونه بهشون کمک کنه. و خبر بعد اپلی، پتنت اپل برای از کار انداختن دوربین تظاهرات کننده ها یا یه چنین چیزی. مشخصه که خب به هر حال اپل یه پتنت ثبت کرده، اینکه دقیقاً باش چی کار میکنه مورد بحثه. خبرگزاری جلف ایران که میان یکی نوشته بود که بله آمریکا از اپل خواسته این کارو بکنه، یکی نوشته بود همکاری اپل با آمریکا برای سرکوب تظاهر کنندگان و اینا. انگار حالا مثلا از توی کلیساش با تفنگ شلیک کردن بهشون. ولی خب پتنت نافرمیه. اپل اخیراً یه پتنت ثبت کرده، اینی که یک سل موبایل رو بتونن از طریق سل به موبایل دستور بدن که یه سری فیچرهاشون رو کنترل کنن، در واقع پالیسی، سیاست‌گذاری‌های فانکشن‌های موبایل رو از طریق راه دور انجام بدن توی سل. مثلا میتونن به یه سل اعلام کنن که هر کی اینجا هست لطفاً موبایلش بدون اجازه گرفتن از صاحب موبایل، چون دولت صاحب همه چیه، دوربینش رو خاموش کنه یا اصلا ارتباطاتش رو قطع کنه، بلوتوثش رو نذاره کار کنه، فایل نتونه بخونه یا اصلا کلن بره تو سلیپ مود. منطقا اصلی ترین کاربردش اینه که اگه یک عالم آدم اینجا جمع شده باشن، ناآرامی در جریان باشه، اپل ها نتونن فیلم بگیرن. حالا اینکه آیا این قانون میشه که همه باید اینو بذارن یا نه، خودش یه بحثه که مطمئنه که جلوش وای نستن بعید نیست که همچین قانونی هم تصویب کنن. من کم حرف زشت میزنم ولی واقعا اپل این کار بود کردی، دیدی چی کار کردی. و خبر بعدی اپلیمونم HTC و پتنت های ضد اپل. HTC 5 تا پتنت رو از گوگل خریده که باهاشون به اپل حمله کنه. حمله هم به حدی جدیه که اگر قاضی که تا اینجا نظرش این بوده که پتنت های HTC تا اینجا قابل قبول به نظر میرسند، تا آخر هم اگه همین نظر رو حفظ کنه، واقعا ممکنه فروش دستگاه های LTE، در واقع نسل جدید موبایل میتونیم بگیم مثلا نسل 4، از جمله آیپد جدید و احتمالاً گوشی جدید رو ممنوع کنه. ادعای اپل برای مقاومت تو دادگاه اینه که چون HTC این پتنت ها رو از گوگل خریده، حق نداره در موردشون دیگه شکایتی از یکی دیگه داشته باشه، چون حق شکایت رو که نخریده یا یه چنین چیزی. برای ما دو تا بحث مهم داره. یکی اینکه دنیا چقدر داره احمقانه میشه، یعنی مثلا یه شرکتی میخواد LTE بده، یه شرکت دیگه شکایت میکنه که نه دیگه این پتنت ماست. و از اون ور همین که یه مقاله‌ای بود که این شرکت‌ها همینجوری که دارن با هم جنگ میکنن، در واقع فقط دارن فرصت بیشتری به مایکروسافت میدن که یه گوشه درستایی بده، چون همه اپل سعی میکنه سامسونگ رو ساکت کنه، HTC سعی میکنه اپل رو ساکت کنه، سامسونگ برمیگرده با اپل میجنگه، گوگل علیه فلانی شکایت میکنه، در نتیجه در نهایت امر فقط مایکروسافت که یه خورده بیرون گود وایساده و داره دیولپمنتش رو میکنه. این پتنت‌ها واقعا داستان خواهند شد. و یه صدا هم دارم که شاید بعدم پخش کردم، یه برنامه تلویزیونی بامزه رفته با تلفن آیفون 4S که باهاش میگفتن قبلا که سیری داشت خیلی خفن بود که دیگه هیچ کس استفادهش نمیکنه، رفتن تو خیابون با آدمای مختلف نشونش دادن آیفون 4S و گفتن این آیفون 5، آیفون جدید اپله، نظرتون چیه؟ بعد اون اسکولا هم که در حد زامبی، هر کی میگیره شروع میکنه باهاش کار کردن، میگه که وای این چقدر سریعتر شده، یکی دیگه باشه عکس میگیره میگه چقدر کیفیتش بهتره، یکی میگه صفحش بزرگتر شده، قهرمانشون هم یه یاروی که خودش آیفون 4S داره، دوتاشو میگه تو دستش میگه چقدر سبکتر شده. خلاصه با همچین زامبیایی طرفی. بخش در اعماق نداریم چون شماره ویژه است. گوشاتونو بگیرین، میخوام شیپور تقبیح و تبریک بزنم. آماده این؟ صداشو کم میکنم. همه تقبیحامون رو یک جا جمع میکنیم و میزنیم تو سر به اصطلاح اسرائیل، برای دادگاه اسرائیل که بررسی کرد و گفت کشته شدن راشل فعال حقوق بشر زیر بولدوزرهای نظامی اسرائیل یک حادثه بوده و حین یک عملیات نظامی برای جلوگیری از تروریسم اتفاق افتاده. میزنیم تو سر کل اسرائیل، تقبیحمون رو برای حکومتی که کشتن آدم ها براش راه حل مشکلاتشه و برای صهیونیستایی که فکر میکنن قوم برگزیده خدان و بقیه چون از قوم خودشون نیستن ارزش کمتری دارن. ننگ بهت. تمام تقبیح تبریکمون این بود. و میریم سراغ بخش آخر. این چیزی که بهش میگن برنامه ویژه. بخش آخر طولانیه، تمرکز میخواد. درباره بیت کوین حرف میزنیم. یه جور فکر کنم پول خیلی لغت خوبی نیست، نمیدونم چی باید ترجمه بشه، کارنسی یه کرنسی نمیدونم چی، مثلا همون پول بگیم فعلا، سخت نکنیم کارمون رو. یه پول جدیده تو دنیا خیلی سرصدا کرده، هر گیکی باید دربارش بدونه، همه چیزهای خوبم با هم قاطی کرده از بیت تورنت تا رمزنگاری. گوش بدیم بهش. میلتون فریدمن اقتصاددان گفته بود که دولت باید پشتوانه‌های پولش رو حذف کنه، یعنی مثلا یه دولتی لازم نیست حتما اونقدر طلا نگرداره و هر وقت اون طلا زیاد شد پول چاپ کنه برابرش و این حرفا، یا مثلا حالا مثلا یه کشور دیگه ممکنه دلار نگرداره و این چیزا. میلتون فریدمن اقتصاددان گفته بود که دولت باید پشتوانه‌های پولش رو حذف کنه و به جاش یک سیستم اتوماتیک و طبق یک برنامه خاص بسازه که با اون برنامه پول وارد سیستم بشه. فریدمن استدلال میکرد که این کار تورم و کنترل خواهد کرد و میتونه باعث بشه برنامه ریزی دخل و خرج کاملا راحت انجام بشه. حالا رویای فریدمن تحقق پیدا کرده. البته نه توسط یکی از اون دولت‌های خبیث، بلکه توسط هکر افسانه‌ای ساتوشی ناکاموتو که حتی ما مطمئن نیستیم اسم واقعیش رو هم گفته باشه. بیت کوین یا حالا سکه بیتی اولین پول دیجیتال غیر متمرکز دنیاست که تو سال 2009 توسط برنامه نویسی به اسم ساتوشی ناکاموتو ابداع شده. این پول برخلاف پولهای دیجیتال یا مجازی دیگه مثلا دلار لیندن سکند لایف هیچ مرکزیت خاصی نداره و توسط یه شرکت یا کمپانی کنترل نمیشه. در واقع پولهای مجازی دیگه که بودن، حتی یادتون باشه توی تراویان بچه‌ها میرفتن از پایتخت یه سری کارت شارژ تراویان بود یا کارت هدیه پول بود یه چیزی بالاخره می‌خریدن، این میشد پول توی تراویان. اونم پول مجازیه ولی غیر متمرکز نیست، یه شرکت کلشو داره کنترل میکنه. در عین حال کاملا قابل تبدیل با یه نسبت خاص به دلار مثلا. پس در واقع این پول نیست، یه چیز مجازیه که توش توی دنیای مجازی میتونین یه سری کالای مجازی بخرین و مستقیما برابری داره با یه واحد پولی در دنیای دیگه. در واقع شبیه یه اعتباره که شما مثلا باهاش میتونین یه شمشیر خیلی قوی بخرین یا نیروهاتون 10% زودتر رشد کنن یا هر چی. پولای مجازی دیگه همیشه برای خرید کالاهای مجازی استفاده میشدن. همزمان هم یه شرکت خاص بود که اون پول رو قبول داشت. ماکسیموم این بود که شما میتونستین اون پول رو بیرون بفروشین ولی در نهایت اون شرکت بود که میتونست اون پول رو نقد کنه. مثلا دلار خوشگله رو میتونستین تبدیل کنیم به دلار لیندن تو سکند لایف، باهاش یه دونه مبل بخریم برای خونتون توی سکند لایف که یه چیز دیجیتاله و یه روزی هم آره میتونستین دلار سکند لایفتون رو بیاین بدین دلار واقعی بگیرین. ولی کماکان یه برابری ثابت داشت، هرچند که در اواخر گاهی بالا پایین هم میرفت، ولی باز مرکزی بود. برای خرید کالاهای دیجیتال توی شرکت خاص استفاده میشد. وقتی میگیم که مرکزی بود، باید به این دقت کنین که یه سیستم کنترلی مرکزی کل پول رو مدیریت میکرد، چه مبادلات، چه صحت عمل کرد و اینجور چیزها رو مثلا سکند لایف بررسی میکرد، تراویانس بررسی میکرد که شما واقعا این کدو زدین انقدر باید بهتون پول بدیم یا نه. اما بیت کوین ارزش اصلیش اینه که هیچ کدوم از این مشخصات رو نداره، وابسته به یک پول دیگه نیست، یعنی یک شکل مجازی از یک پول واقعی نیست، توسط یه شرکت کنترل نمیشه، یه شبکه نقطه به نقطه داره، پیر تو پیر، مثل تورنت همه میدونن که کی چی داره و از کجا میتونن چی بگیرن، در واقع از همه میتونن بگیرنش، یا شما که شروع کنید تو گرفتن بقیه هم میتونن از شما بگیرن. در این حال با بیت کوین شما میتونید کالای واقعی بخرید، پس فقط مال یه شرکت مجازی متمرکز نیست. اگه شما بخواید وارد دنیای بیت کوین بشین، راحت ترین روش اینه که برین توی وبسایت که بهتون یه کیف پول مجازی بیت کوینی میده عضو بشین و همه عملیات خرید و فروش، انتقال یا هر چیز دیگه ای رو در واقع یعنی بخواید بخرین میتونین از طریق اون کیف پول مجازیتون، یه کد بهتون میده که اینقدر پول بده به فلانی یا یه آدرس بهتون میده بقیه میتونن بهتون پول بریزن و اینا، از همونجا انجام بدین. البته مشخصه که این کارو میکنین معنیش اینه که اعتماد دارین به مسئولین سایت و امنیت اون سیستم، چون همه پول شما که به شکل اطلاعات دیجیتالیه دست اونهاست، اونا میتونن ورش دارن برن یا میتونن هک بشن و اطلاعات شما رو از دست بدن یا اینکه یکی دیگه پولتون رو خرج کنه یا هر چی. اگه بهشون اعتماد ندارین میتونین یه برنامه لوکال نصب کنین رو کامپیوتر خودتون، کیف پول لوکالتون رو داشته باشین، سکه هاتون اون تو ان، یه کد خاص همونجا جنریت میکنین، هر کی خواست بهتون پول بده اون کد رو بهش میدین یا اگه خواستین به کسی پول ترانسفر کنین با اون کدی که ازش گرفتین براش پول میفرستین. مشخصه که اطلاعات هم رو کامپیوتر خودتون میمونن. اگه ویندوزی هستین ممکنه ویروس بگیرین، اگه هر سیستم عامل دیگه ای دارین ممکنه لپتاپتون خراب بشه، ممکنه یکی بیاد بدزدتش، ممکنه بمونه زیر آوار یا هر چی و کل پول بیت کوینتون که روی لپتاپ بوده غیب بشه، یا اینکه ممکنه یکی تو شهر قانون اخلاق تهران، امروز تابلوشو دیدم، بیاد شیشه ماشینتون رو بشکنه، لپتاپو بدزده. حتی اگه بهترین پسورد روش داشته باشین، انکریپشن داشته باشین یا هر چی، یا اصلا یارو ندونه بیت کوین چیه، اون نمیتونه پول استفاده کنه ولی شما هم نمیتونین استفادهش کنین. با از دست دادن فایلاتون سکه های مجازیتون هم از دست میدین، حتی به شرط اینکه بکاپ ازش نداشته باشین. به همین خاطر خیلی ها اون سایت های سرویس های آنلاین رو ترجیح میدن. از آخر ماجرا شروع کردم که دید داشته باشین چه جور چیزیه. یه کیف پول مجازی دارم که یه برنامه است یا رو کامپیوتر خودم یا اونجا، یه سری کد بهم میده که میتونم از طریقش پولامو بفرستم به یکی یا از یکی پول بگیرم یا هر چی. تمام تراکنش هاش با کلیت های عمومی محافظت میشن، تکنیکی که تقریبا امنیت همه ارتباطات اینترنتی رو به عهده داره. تو این روش با تکنیک های ریاضی دو تا کلید جدا از هم تولید میشن که باهاش رمزگذاری کننده توان باز کردن همون رمزی که ساخته رو نداره و برعکس. به این میگن رمزگذاری غیر متقارن کلید عمومی خصوصی یا دوتا کلیده یا چنین چیزی، دوبل کلید. در واقع تو این روش یه الگوریتمی کشف شده که شما وقتی میگین من میخوام وارد بازی بشم، بهتون دوتا کد جدا میده. هر متن، تکست، فایل، اطلاعات یا هر چی که اینجا مثلا سکست رو میتونین بدین به یکی از اینا، یه فایل جدید بهتون میده. برای باز کردنش نیاز به اون یکی کلید هست، دیگه کلید اصلی نمیتونه اینو باز کنه. باحالیش چیه؟ شما یه کلید خصوصی خودتون دارین، نگه میدارین تو جیبتون، تو کامپیوترتون، تو برنامه ولت بیت کوینتون، تو کیف پول الکترونیکتون یا هر چی. یه کلید عمومی دارین، اونو میدین به همه. هر کی خواست برای شما پول بفرسته میتونه تراکنش رو با اون کلید عمومی امضا کنه، فقط و فقط و فقط شما چون کلید خصوصی دارین میتونین باز کنین. اگه شما خواستین به یکی پول بفرستین، کلید عمومیشو که همه جا هست ور میدارین، تراکنشتون رو با اون کد میکنین، فقط و فقط و فقط خود یارو چون کلید خصوصی رو داره میتونه بازش کنه. در نتیجه این روش علیه دزدی کار میکنه، کسی نمیتونه تراکنش شما رو بین راه بدزده. یکی دیگه برای شما پول فرستاده، اگه یکی شنود کنم نمیتونه پول شما رو ورداره، چون فقط شما میتونین باز کنین اون رمز رو. ولی یه روش دیگه هم باید باشه که جلوی یه چیز دیگر رو بگیره. درسته که کسی نمیتونه تراکنش منو شنود کنه، ولی اگه من یه پول رو دو بار خرج کنم چی؟ یه سکه رو کپی کنم، یه بار باش یه چیزی از تو بخرم، یه بار یه چیزی از اون. اینو میخواین چیکار کنین؟ یه تبلیغ خوش بدین، برمیگردم اینو میگم. Respect me, they try to run my test me, they gon' have to arrest me. Without a doubt, I bang them out, the kid is all she think about. She cheated with a flower, but then there's still a drink about. Go ahead, to. اگر طرفدار سیستم عامل گنو لینوکس و نرم افزارهای آزاد باشیم، احتمالاً علاقه داریم یک تیشرت، لیوان، موزپد، پیکسل، لوگو یا هر چی دوست دارین داشته باشیم. رو میزتون، رو بدنتون، رو کیفتون یا رو هر جای دیگه، از جمله رو لیوانتون. هدایای فروشگاه سیتو خیلی از این طرح‌ها به صورت آماده داره و اگر طرح شما اون تو نباشه هم میتونین سفارش بدین، براتون پرینت بشه و فرستاده بشه. برای دسترسی به این بخش میتونیم به انتهای قسمت دسته‌بندی محصولات در sito.ir sito.ir 4 حرفی sito.ir مراجعه کنین یا برین سراغ gift.sito.ir یا برین سراغ chop.sito.ir تا طرح خودتون رو چاپ کنین. یادتون باشه سیتو فروشگاهی که میتونه لینوکس رو به دنیای واقعی شما بیاره، از تیشرت تا کیف تا میز تا پین روی کوله. فراموش نکنین که سیتو همیشه حامی نرم‌افزارهای آزاد در ایران بوده و تا حالا بیشتر از 6000 دیسک گنو لینوکسی، کلی لیوان، کلی پیکسل رو در جشن‌ها و همایش‌های مختلف توزیع کرده. اگه طرفدار سیستم عامل گنو لینوکس هستین، با رفتن به sito.ir بخش هدایا این رو به اطلاع دیگران هم برسونید. گفتیم که برای مبارزه با دزدی رمزگذاری کلید خصوصی عمومی داریم. هر تراکنش با کلید عمومی گیرنده کد میشه، فقط خودش دیگه میتونه باز کنه چون فقط خودش کلید خصوصی رو داره. اما چجوری میخوایم جلوی کلاهبرداری رو بگیریم؟ چی میشه اگه یکی سکه‌اش رو کپی کنه، دوبار خرجش کنه یا اصلا مدعی بشه که من خرج نکردم بعد از اینکه خرجش کرد؟ اینو میخوایم چیکار کنیم؟ توی روش متمرکز این کار خیلی آسونه. یه دیتابیس دارین که توش هست کی به کی چقدر پول داده. شما وقتی که یه چیزی رو برای یکی میفرستین میگه جادی اینقدر از پولش کم شد، داده شد به فلانی. ولی توی روش غیر متمرکز خیلی جریان پیچیده است. تو روش متمرکز همیشه میشه چک کرد با بانک مرکزی، با بانک اطلاعاتی مرکز، یعنی دیتابیس مرکزی، و دید که کی چقدر پول داره یا کی آخرین بار چقدر پول داده به کی. یه حسابی از همه هست. ولی در غیر این صورت میخواین چیکار کنین؟ اگه هیچ مرکزی کل معاملات رو کنترل نکنه، پس چطوری میتونیم این کلاهبرداری دوبار خرج کردن یک سکه رو کنترل کنیم. این کار کمی قلق داره. قلقاش هم راحت نیست. خیلی ها قبلا نظریه پردازی کرده بودن که این کار غیر ممکنه و بدون یک بانک اطلاعاتی سنترال نمیشه جلوی دوبار خرج شدن یک سکه رو گرفت. قبلا هم تمام پول‌های مجازی اینجا شکست خورده بودن. همه اونها نیاز به یک سیستم مرکزی کنترل داشتن و در نتیجه خب حرف مردم هم این بود که اگه قراره یه سیستم مرکزی کل کارهای منو کنترل کنه، حداقل بسپرمش به همین دولت که شاید یه جایی پاسخگو هم باشه. درسته خبیثه، ولی به هر حال کارش اینه. چه کاری برام شرکت خصوصی کل اطلاعات مالی منو داشته باشه؟ بیت کوین برای حل این مشکل سراغ شماره سریال پول و اینها نرفت. تقریبا همه اونها رو میشد فریب داد. روش بیت کوین این بود که فهرستی درست کنه از تمام تراکنش های انجام شده در سیستم، مثل یه لاک فایل که از اول تاریخ تا الان گفته که در واقع چه کدی به چه کدی پول منتقل کرده. کل تراکنش ها هم دو جوره، فقط انتقال پول نیست. یا پول از هیچی به سیستم اضافه شده، چون به هر حال باید پول بیاد تو سیستم. مشخصا تراکنش اول این بود که 50 سکه به فلانی دادیم، حالا میتونین اون 50 سکه رو حذف کنین، ببخشید خرج کنین. دومیش هم اینه که من یه پولی رو منتقل کنم به شما. در واقع ما دو جور تراکنش داریم، پول ایجاد شده، پول منتقل شده. اگر من یه لاک فایلی داشته باشم که در تمام تاریخ داشته باشه که چه پولی تولید شده، به کی رسیده، چه پولی منتقل شده، از کی به کی، این امکان دوبار خرج کردن یک سکه از بین میره. اما پول اولیه از کجا اومد؟ پول اولیه سیستم این بود که سیستم که ساخته شد، اولین نفری که اکانتش رو ساخت بهش 50 تا سکه بیت کوین دادن. مشخصه که برنامه نویس اولین نفر بود. تراکنش بعدی چی بود؟ انتقال بخشی از این 50 سکه به یک آدمی که جدیداً اکانت ساخته بود. این عملیات هم تک به تک به تمام شبکه مخابره میشد. 5 نفر بودیم، کافی بود یه لاگ فایل داشته باشیم که جادی پولش رو فرستاد برای مثلا ایریکس. حیفه کردم اسم دختر بگم، پسر بگم، چی بگم، میدم ایریکس رو بگم. صحتش هم خیلی ساده بود. ایریکس اونجا نشسته بود، بهش میگفتیم گرفتی یا نه، بقیه اگه فکر میکردم من الکی میگم، ایریکس هم اونجا سرم داد میکشید یا هرچی. ولی همینی که هر من میتونستن لاگ فایلشون رو آپدیت کنن. یعنی یه لاگ فایل بود، همه میگفتیم خب من 10 تا من دادم به ایریکس، 10 تا سکه دادم به ایریکس، همه مینوشتن که آقا 10 تا سکه رفت به ایریکس. مشخصه که اتوماتیک انجام میشد، ولی مشکل منطقی کلاهبرداری نداشت چون تعداد کم بود. اگرم کسی سعی میکرد لاگ الکی بنویسه و بدون اینکه پول بده بنویسه که بدون اینکه پول واقعا بده بنویسه که من 5 تا سکه دادم به فلانی، بقیه تو لاگشون اینو حساب نمیکردن و در نتیجه این لاگ غیر معتبر میشد. وقتی همه توافق میکردن روی لاگ که این لاگ درسته، میزدن که لاگ شماره فلان درسته، حالا یه کسی میخواد آپدیتش کنه. در نتیجه دائما این سیستم آپدیت نیست، حدود 10 دقیقه یه بار تمام پولهای جهان هست که کی به کی پول داده. اما در عمل کاربرا شروع شدن به زیاد شدن. اول شدن چند صد تا، بعد چند هزار تا، چند ده هزار تا و همین داستان ها. و این سوال پیش اومد که خب حالا چجوری میشه مطمئن بود که آخرین لاگ معتبر کدومه؟ احتمال خیلی زیادی داره که افراد لاگای الکی درست کنن، بگن لاگ اینه، لطفاً قبول کنین، شما هم هیچ امکانی ندارین که برین چک کنین که آیا واقعاً این لاگ درسته یا نه. این جریان حلش نیاز به هوش داشت. هوشی که خانم یا آقای ناکوموتو، چون یه اسم مستعاره، هیچ کی نمیدونه واقعاً کیه، داشت و من و شما سعی می‌کنیم تمرکز کنیم تا بفهمیم چیکار کرد که این مشکل حل شد. یه موزیک کوتاه گوش بدین، فکرتون باز شد، برمیگردم و توضیح میدم. موزیک بخشی از Wonderful Tonight از اریک کلپتون هست.
So glad you came and I'm glad you stayed. Thanks. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She'll put on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she'll ask me, do I look all right? And I'll say yes.
رسیده بودیم به اینجا که برای امنیت تراکنش که رمزگذاری دو کلیدش میکردیم در نتیجه پولی که یکی به یکی میفرستاد امن بهش میرسید. مشکل این بود که یکی یه سکه رو کپی نکنه و دوباره خرج کنه، که از طریق درست کردن یه لاک فایل که تمام تراکنش ها توشن به این جواب داده شد. اما گیرمون این بود که چجوری میتونیم مطمئن بشیم که این لاک فایل آخرین نسخه لاک فایل و صحیحه و به همه بدیمش. یکی وسط کار یه چیزی یه خط برای خودش پاک یا اضافه الکی نکنه لاک فایل رو بذاره همه کپیش کنن. چه جوری میتونیم از این موضوع مطمئن بشیم؟ چه جوری اگر چیزی تکراری باشه همه میفهمن؟ چه کسی لاگ صحیحو داره؟ چه کسی لاگ الکی تولید کرده؟ جواب با دو مفهوم داده شد. یه چیزی به اسم هش و یه چیزی به اسم کار اجباری forced. بذارین اول هش رو توضیح بدم. هش کلن تو دنیای کامپیوتر یه الگوریتم یه طرف است. اگه پشت لینوکس نشستیم میتونیم بزنین MD5 پنج عددی، یعنی MD5 SOM اسم یه فایل جلوش بزنین بهتون یه هش میده. یه الگوریتم میاد بیت به بیت یا بایت به بایتون اطلاعاتی که بهش دادین تو اینجا یه فایل رو بررسی میکنه، از روش یه الگوریتم میزنه، یعنی در واقع یه الگوریتم روش اجرا میکنه که یه مثلا عدد یا یه استرینگ چند بایتی میده بیرون. هش اینجوری کار میکنه که الگوریتمش جوریه که اگه فقط یک بیت توی فایل ورودی جابجا بشه، کل اون استرینگ خروجی اصلا یه چیز دیگه در میاد. در این حال الگوریتم‌ها جوری هستن که تقریبا غیر ممکنه. در سطح ریاضی بعضی موقع‌ها اثبات می‌کنن که بعضی از هش‌ها ممکنه قابل تکرار باشن. ولی تقریبا غیر ممکنه شما یه هش داشته باشین و سعی کنین یه استرینگی درست کنین که اون هش رو بده. از نظر ریاضی مطمئنا میتونین همه چیزای ممکن رو تست کنین که میلیاردها سال شاید طول بکشه. در این حال هش غیر قابل برگشته، یعنی اون استرینگی که میده نمیتونه بگه اول چی بوده که اینو داده. در نتیجه مثلا پسوردی که میخوایم وارد کنیم، به جای اینکه من بزنم مثلا پسوردم جادی اونور چک کنه تو دیتابیس آیا جادیه، وقتی میخواد پسورد منو سیو کنه هشش میکنه. در نتیجه جادی تبدیل میشه به یه استرینگ دراز. وقتی من پسوردمو تو سایت میزنم اونم هش میکنه، میبینه آیا هش این با هش اون برابره یا نه. اگه فقط یک بیت فرق داشته باشه، استرینگ کلا یه چیز دیگه میشه. در این حال اگه یه هکر به دیتابیس دسترسی پیدا کنه، نمیتونه از هش ها بفهمه پسورد من چی بوده. تنها کار چارش اینه که تمام استرینگ های جهان رو تست کنه، ببینه آیا یکیش هش من هست یا نه. بروت فورسش کنه. نیروی کور، نیروی احمقانه، تست کردن همه چی. این میشه مفهوم هش. در واقع اگه کوچکترین جزء تغییر کنه، کلا خروجی عوض میشه. در ضمن این امکانم گفتیم وجود نداره که از هش مطلب اصلی رو بازیافت کنیم. تولید هش هم تا وقتی کل الگوریتم هش کردن اتفاق نیفته قابل پیش بینی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید من این استرینگو داشتم هشش شد این، پس اگه یک کوچولو اینجا تغییر بدم هشش میشه این. اگه کوچکترین تغییر بدیم باید کل الگوریتم هش کردن یه بار دیگه انجام بشه و این کار تا حدودی زمان بره. اوکی، پس حالا میدونیم هش چیه. در واقع اگه یه ورودی اتفاقی بهش بدیم، هش یه چیزی شبیه یه خروجی اتفاقی میشه، پیش بینی پذیر نیست. حالا به یه الگوریتم هش فکر کنیم که خروجیش یک عدد بین 1 تا 1000. هر استرینگ که بهش بدین یه جوری بر اساس بیتا و بایتای اون استرینگ میچرخونتشون، یه خروجی 1 تا 1000 میده. تا انجامش ندیدم قابل پیش بینی نیست. کوچکترین چیزی هم که اونور عوض بشه تو ورودی، ممکنه خروجی کلا یه چیز دیگه بشه. اوکی، اگه ما بهش ورودی های رندوم بدیم، خروجی ها تقریبا در 1% موارد بین 1 تا 11 خواهند بود. این عدد رو یادتون نگه دارید. طبیعیه دیگه. در واقع ما اگه بهش ورودی رندوم بدیم، خروجی ها بین 1 تا 1000 بر اساس الگوریتمی که درست کردیم. پس اگه من خروجی های 1 تا 11 رو بخوام، در واقع 10 تای اولی، تقریبا در 1% موارد این اتفاق میفته. اوکی، حالا ابتکار بیت کوین این بود. میگفت اگه یه ورودی داشته باشیم، یه خروجی خاص ایجاد میکنه. حالا ما تلاش میکنیم به انتهای اون ورودی یه چیزی اضافه کنیم و دوباره هش رو حساب کنیم تا خروجی عددی بین مثلا 1 تا 11 بشه. قبلا در مورد هش حرف زده بودیم. میدونیم که تنها راه براش سعی و خطاست. من یه ورودی دارم، میخوام یه جوری به تهش یه چیزی اضافه کنم که اون 1% موارد اتفاق بیفته. من میخوام حتما الگوریتم هشم بین 1 تا 11 بده، در حالی که در حالت ورودی رندوم میتونه بین 1 تا 1000 بده. تنها چارم اینه که هی به شکل رندوم به ته اون ورودی که دارم یه چیزایی اضافه کنم، هشش رو حساب کنم. اگر 1 تا 11 بود بگم بینگو اینه، بینگو اینه. اگر نبود یه چیز رندوم دیگه به تهش اضافه کنم، دوباره کل هش رو حساب کنم ببینم چی میشه. تو مثال بالا به طور آماری نیاز به 100 تا تلاش داریم تا بتونیم با الگوریتم هشمون که خروجی اصلیش 1 تا 1000 یه خروجی 1 تا 10 بگیریم، 1 تا 11. اگر کسی این عدد ورودی رو پیدا کرد، چیزی که باید به ته استرینگ اضافه بشه تا ورودی ما تو اون 1% موارد بیفته، سریعاً میتونه به همه بگه من پیدا کردم، چک کنین اگه اینو بذاریم تهش اینجوری میشه. این کار فقط با بروت فورس میشه پیدا کرد، سعی و خطای زیاد، و به همین دلیل تو این دنیا بهش میگیم کار اجباری. امیدوارم که از دست نداده باشین سیستم. و به هر حال هوش آقای ناکاموتوه، به هر حال بی خود نیست اولین نفری که تونسته این سیستم رو درست کنه. در نتیجه ما باید به انرژی بذاریم بفهمیم چی میگه. حالا تو سیستم بیت کوین وقتی تراکنشی انجام میشه، به کل شبکه برودکست میشه توی بخشای به اسم بلوک. داخل این برودکست نه فقط تراکنش های جدید هستن، که قسمتی از تراکنش های کانفرم شده قبلی، یعنی نوک شاخه کل اون لاگی که از اول تاریخ بودم هست. این زنجیره زنجیره تمام تراکنش‌های پذیرفته تو سیستمه. حالا چه جوری ما همه قبول می‌کنیم که این تراکنش درسته؟ ما باید یه روش کشف کنیم که یه آدم مستقل نتونه یه فایل معتبر بده. اگر من خودم یه فایل الکی درست کردم گذاشتم همه بفهمن که این فایل الکیه. در این حال باید یه جوری باشه که اگه کل شبکه با هم خواستن بگن این فایل معتبره هم گیری نداشته باشن، بتونن راحت انجامش بدن. اصطلاح کار اجباری که دو دقیقه پیش گفتم و یادتونه، اون بهترین روشه. همه کامپیوترهای شبکه سعی میکنن عددی رو کشف کنن، در واقع یه استرینگی رو کشف کنن که بتونه با لاگ‌های جدید و دوم لاگ‌های قبلی از طریق الگوریتم هش عدد بین 0 تا 11 که گفته بودیم رو تولید کنه. تو دنیای واقعی 1 تا 11 نیست، در واقع 1% اصلا نیست. واقعیت اینه که هشی که استفاده میشه میتونه به یه عدد بین 0 تا 2 به توان 256 تولید کنه. غیر قابل تصوره. یه تارگت میذارن و میگن اگر کسی تونست عددی زیر اون تارگت تولید کنه ما هشش رو قبول میکنیم. ما در واقع فایلی که درست کرده رو قبول میکنیم، بلوک جدید لاک رو. و کافی اون تارگت رو جابجا کنیم. مثلا توی اون مثال 1 تا 1000مون اگه دیدیم خیلی راحت دارن توی 1% موارد درست میکنن، بگیم حتما باید 1 یا 2 باشه خروجیش، بکنیمش 2% موارد. توی اینجا که 2 به توان 256 حالت مختلف میتونه اتفاق بیفته، اون تارگت مثلا میتونه بگیم عدد زیر 1000 در آورد. در واقع با تغییر اون میتونن بگن که کل سیستم اگر تلاش کنه تو چند دقیقه میتونه درست کنه. الان جوری تنظیم میکنن که کل سیستم تو 10 دقیقه بتونه اون استرینگ که باید اضافه بشه رو پیدا کنه. مشخصه که اگه یه آدم متقلب بخواد شخصا اینو پیدا کنه تقریبا غیر ممکنه تو اون 10 دقیقه بتونه موفق بشه. ولی اگه کل شبکه بیت کوین اونایی که داوطلب این کار هستن سعی کنن عددو پیدا کنن، تو حدود 10 دقیقه انجام میدن. اگه بیشتر طول کشید دفعه بعد شانسشون رو میبریم بالاتر با تغییر تارگت. اگه خیلی زودتر پیدا کردن تارگتو میاریم پایینتر، شانسشون کم بشه دیرتر پیدا کنن. در واقع یه متقلب به تنهایی نمیتونه عددو کشف کنه، مگر اینکه بیشتر از 50% کامپیوترهایی که تلاش میکنن این عددو کشف کنن رو در اختیار بگیره، که عملا غیر ممکنه. پس سیستم برای کنترل اعتبار وابسته شد به همه کاربرا. چیزی جالب تر از این به ذهن شما غیر ممکنه برسه، ببخشید میگم، ولی چون تا حالا کسی این پولو نساخته، اگر رسید پولتون رو سریع بسازید. حالا چی میشه؟ یه سری آدم وارد این بازی میشن، پولای دیجیتالشون رو دارن. این سیستم میتونه ترانزکشن ها رو چک کنه که کسی الکی پولی که برای شما فرستاده شده داره برای خودش ور نداره. از طریق کلیدا، از طریق این مکانیزم کار اجباری میتونه بگه کل شبکه اگه تلاش کنن یه لاگ درست جنریت کنن، تو هر 10 دقیقه یه بار باید بتونن لاگو آپدیت کنن. اگه یکی مستقل تلاش کنه ممکنه چند هزار سال طول بکشه. این بلوف بود ولی ممکنه چند سال طول بکشه. در نتیجه دیرتر کشف میکنه، تقریبا غیر ممکنه تقلب کردن. حالا کیا میان قدرت کامپیوترشون رو به این کار بدن؟ حالا تو عادی من اگه کیف پول رو کامپیوترم ران میکنم دیگه نمیخوام قدرت سی پی یوشم بدم. یه سری آدم هستن که یه برنامه مستقل ران میکنن برای تلاش گرفتن کشف اون عدده و گفتن اینکه بینگو من عددو کشف کردم. اوکی، به اونا جایزه میدیم. در حال حاضر از سال 2009 تا حالا هر 10 دقیقه یه بار اگر کسی خوش شانس بود یا اینکه انقدر قدرت کامپیوتری داشت که شانسش بیشتر بود، اگر هر کسی تونست اون عددی که ته لاگ فایل فعلی و دوم لاگ فایل قبلی باید اضافه بشه که نتیجه 8 کمتر از تارگت بشه رو پیدا کنه، بهش 50 تا بیت کوین مجانی میدیم. خیلی قشنگه، به شکل غیر قابل باوری قشنگه. چیش قشنگه؟ اگر کسی بتونه کدو بشکنه، شکستنش احتمالاتیه. در واقع تمام افرادی که مشارکت میکنن برابر میتونن بشکنن اگر سی پی یو برابر داشته باشن. اگر سی پی یو برابر نداشته باشم، من 2 برابر بقیه سی پی یو داشته باشم، شانس من 2 برابره. در واقع سرمایه گذاری که میکنم، اگر من اولین نفر باشم بگم اوه من پیدا کردم، اگر فلان چیز رو به ته لاگ های فعلی به علاوه 2 لاگ قبلی اضافه کنین از تارگت کمتر میشه هشش، همه فقط کافیه یه بار چک کنن اوکی بدن، پس این میشه لاگ جدید، من 50 تا بیت کوین اضافه بهم میشه. در واقع من به لاگ هر دفعه 50 تا اضافه میکنم، یه چیز رندوم میذارم، یعنی ته لاگ میذارم که 50 تا به جادی،
حالا سعی میکنم یه چیزی پیدا کنم که بیارت زیر تارگت. اگه موفق شدم اونو میدم به بقیه. درنج دولاگ جدید 50 تا پولم واسه من اومده. یه جور چیز جذاب، یه مرکز جذاب برای تولید پول. اگه یادتون باشه اسم این شماره رادیو گیک هست رویای فریدمن. فریدمن میخواست پشتوانه فیزیکی پول رو حذف کنه و با روندی پایدار پول به سیستم اضافه کنه. حالا هم بیت کوین تقریبا هر 10 دقیقه یک بار 50 سکه به سیستمش اضافه میکنه. اونم میده به کسی که کلی توان کامپیوتری گذاشته برای تولید اون هش خاص. در حال حاضر این تقریبا برابر با 300 سکه در ساعت. توی هر 4 سال یک بار گفتن که این عدد رو نصف میکنن. یعنی از سال 2013، گفتیم از 2009 اومده، از 2013 که 4 سال اول گذشت، هر کسی یک بلوک رو کشف کنه، درست مثل یه معدنچی طلا که قبلا با هر کشف خیلی بیشتر به دست می آورد، ولی الان که معدن جلو رفته توش طلای کمتری هست، فقط در واقع نصف 50 یعنی 25 سکه به دست میاره. 4 سال بعدش تو 2017 هر کسی که بتونه بلوک رو کشف کنه که چی باید اضافه بشه که رندوم بیاد زیر تارگت، 12.5 سکه فقط میگیره و در نهایت هم انتظار میره از سال 2030 میزان ورود به سیستم در حد صفر بشه و در کل دنیا حدود 21 میلیون سکه وجود داشته باشه که دیگه فقط دست به دست بشن. همونطور که گفتیم این ایده درست مثل ایده معدنه. نبوغ این آقا تو این بود یا خانم تو این بوده که یا هرچی تو این بوده که یه پشتوانه مجازی درست کرده که آدما باید قدرت سی پی یو بذارن تا بتونن پول به دست بیارن. بسیار بسیار مرسومه. آدم‌ها میرن از آمازون سرورهای کلاود اجاره میکنن، باهاش سوپر کامپیوتر درست میکنن، این برنامه رو روش ران میکنن که بتونن تو هر 10 دقیقه یه بار اون 50 تا سکه رو به دست بیارن. جلوتر میگم که با قیمت الان 50 تا سکه بیت کوین یه چیزی حدود فکر کنم 112ش بکنیم مثلا حدود $600 میارزه. یعنی شما اگه آدمی باشین که شانس بیاره اونو کشف کنه، با دلار آخرین لحظه ایران که اصلا معلوم نیست چند، وقتی شما این پادکست رو میشنوین من براتون میزنم 2000 تا چون مشترین، یه چیز حدود 1,200,000 تومان هر کدی که بتونه بشکنه به دست میاره. پس می‌بینیم که کم چیزی نیست. در این حال تو دنیای واقعی که با طلا به عنوان پشتوانه کار میکنیم، این خطر هستش که خطر میگم حالا به معنی اقتصادیش، که یه معدن بزرگ طلا کشف بشه و کلا مفهوم قیمت طلا تکون بخوره، یا حتی یه روشی کشفشون که طلا بسازن یا هرچی. توی بیت کوین حجم ورودی کاملا کنترل شده است و رویای فریدمن متحقق شده است، چون میتونن برنامه‌ریزی دقیق داشته باشن از پولی که وارد سیستم میشه و ارزشش. تقریبا رسیدیم به جاهایی که همه تکنولوژیکی گفتیم. بیت کوین رو میتونیم هر جا هر طور میخوایم مصرف کنیم. میزان پولی هم که برای هر معامله از ما میگیرن خیلی کمتر از روش‌های سنتی مثل کردیت کارت. جاهای خیلی زیادی هم هستن که بیت کوین رو قبول میکنن. در این حال سایت‌های متنوعی بیت کوین رو با دلار چنج میکنن. خود ارزش برابری هم داره، یعنی شناوره، مثل یه ارز دیگه است. همونجوری که مثلا یورو رو با دلار چنج میکنن هر روز یه چیزه، بیت کوین هم بر اساس ارزشش بالا پایین میشه. بریم یه بخش جدید رو بشنویم، بخش نامه ها. یه دونه نامه براتون میخونم بعد میریم ادامه بیت کوین.
سلام آقای جادی، وقت بخیر. یک درخواست کوچیک ازتون داشتم. این که در مورد مشکل ما ایرانی ها در ارتباط با خریدهای اینترنتی مثل استفاده از اپ استور با یا سرویس اسپاتیفای توضیح بدید. بگین که ما چقدر بدبختی میکشیم تا یه اپل آیدی داشته باشیم و خیلی از امکانات اینترنت که پولی هستن برای ما غیر قابل استفاده شدن. در رابطه با این سایت هایی که جدیدن درست شدن هشدار بدین. من به چند تاشون سر زدم. مدارکی که برای فرستادن مستر کارت می‌خواستند عبارت بود از نام کامل، کپی شناسنامه، ترجمه شناسنامه و اطلاعات تماس که احساس می‌کنم یک کلاهبرداری بزرگ و بسیار کثیفه. در آخر اگر راهی هم وجود داره تا از امکانات پولی اینترنت استفاده کنیم لطفاً بگید. من خودم فکر می‌کنم تنها راه رفتن از این کشور منزوی است. با تشکر، امیر.
آخرش یه خورده غمگین شد، ولی به هر حال چی بگم دیگه، گفتم دیگه. البته با رفتن موافق نیستم، باشیم ببینیم چه خبر میشه. ولی خب امیدوارم اینجوری منزوی نباشیم. برمیگردیم به بیت کوین و بحث‌های قانونیش. بیت کوین گفتیم یه پول کاملا قانونیه. در واقع همون قبل بهتر اینجوری بگم که همه قوانینی که به پول اپلای میشه به اینم اپلای میشه. از جمله مثلا توی آمریکا هر تراکنش بالای 15000 دلارتون رو باید اطلاع بدین تا جلوی پولشویی گرفته بشه. یا در موارد مالیاتی اگر کالا یا خدماتی رو در برابر بیت کوین معامله میکنین باید حتما مالیاتش رو هم بدین. ولی خب بسیار سخته پیگیری این برای دولت‌ها یا پلیس‌ها چون مستقل ازشونه. مشخصه که مثل تور کلی آدم از این پول وحشت کردن، به خصوص کسایی که پول‌های کلاسیک رو کنترل می‌کنن از جمله دولت‌ها. به هر حال پول یه چیزی بوده و هست که دولت‌ها روش کنترل کامل دارن، مثل کشتن آدم که تنها کسی که مجاز آدم بکشه دولته، چه تو اعدام چه تو جنگ. تو پول هم تنها کسی که اجازه داره پول تولید کنه دولته. و مثلا یه سناتور آمریکایی جایی گفته که بیت کوین دقیقاً چیزیه که قاچاقچی‌ها همیشه منتظرش بودن چون قابل ردگیری نیست. در مقابل مدافعان بیت کوین میگن که قبول داریم تراکنش‌های بیت کوین برای پلیس سخت‌ترن پیگیریشون، ولی در مورد قاچاق و اینجور چیزها شما باید سرویسی که داره قاچاق میکنه رو دستگیر کنیم. به هر حال من باید فیزیکی جابجا کنم، اگه مواد مخدر می‌خرم طرف باید مواد رو به من برسونه، شما باید اون یارو که مواد میرسونه رو دستگیر کنین، نه اینکه امکان پول دادن بهش رو از بین ببرین و از جمله امکان پول دادن به هر کسی رو. در نتیجه معقول نیست. اگر آدما نگران این چیزها هم باید با قاچاق مبارزه کنن، نه اینکه بیان امکان تراکنش مالی بین انسان‌های آزاد مستقل از دولت رو ممنوع کنن. مردم نگرانی دیگه هم البته دارن. مثلا آیا شما خودتون حاضرین پولتون رو به یه معیاری منتقل کنین که هیچ دولتی پشتش نیست؟ به خصوص اگه اهل تکنولوژی نباشین، اگه هیچ گیک نباشین، برای یه گیک خب جذابه. آینده این پول چیه؟ آیا اصلا اگر یه نفر کل سیستم رو هک کنه و پول تولید کنه چی میشه؟ یا اگه یکی بیاد پول شما رو برداره؟ البته بازمت بودن و آزاد بودن این سیستم قدم بسیار بزرگیه که جلوی بخشی از این نگرانی ها رو میگیره. هر کس حق داره کدو بخونه و گیری توشه به بقیه نشون بده و این حرفا. ولی بحث آینده هست. اگه من الان برم سر کار کارفرمام بگه حقوق تو به بیت کوین میدم، آیا جرئت میکنم تا دو سال دیگه قرارداد داشته باشم باهاش؟ در این مورد یه خورده جلوتر حرف میزنیم با عدد. یه گروه دیگه هم که حرف میزنن اقتصاددان ها. این پول تازه از 2019 عرضه شد، هیچ دولتی پشتش نیست و حتی یه آدم واقعی هم هیچ وقت اسم برده نشد پشتش که دقیقاً این آقا کی بود یا خانم یا هر چی. و اولش شاید اصلا باعث خنده و شوخی بود که آقا یعنی چی، ولی الان کلی میزه گرد و پر سر صدا در موردش برگزار میشه. مثلا اقتصاددانا یه حرفشون اینه که آیا ایده کم شدن تولید پول در طول زمان ایده خوبیه؟ گفتیم بیت کوین از 4 سال یک بار که بعدش 2013 مقدار پولی که توزیع میکنه هر 10 دقیقه یه بار نصف خواهد شد و از 2030 تقریبا به صفر میرسه دیگه پولی که توزیع میشه. ایده اینه که کامپیوترها به اندازه کافی قوی ان و اون کد راحت میتونن تو 10 دقیقه بشکنن. بعضیا میگن اگه اقبال به بیت کوین همین طور که داره پیش میره زیاد و زیادتر و زیادتر بشه، اینی که دیگه توش پول عرضه نمیشه باعث یه رکود فاجعه بار خواهد بود. یه انتقاد بزرگ دیگه هم اینه که در حال حاضر بقیه پولای سیستم متمرکز پشتشون دارن که پاسخگوئن دولت‌ها. حالا وضع خودمون رو بیخیال شیم که کسی به چیزیش نیست، ولی یه دولت اگه پولش شدیداً سقوط کنه در حالت دموکراتیکش باید جوابگو باشه یا حداقل استعفا بده یا تلاش کنه یا یه چیزی. اما بیت کوین یه پول جامعه محوره، یه پولیه که اگه مشکل خیلی 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 جدی هم براش پیش بیاد نمیشه انتظار داشت کسی کار خاصی بکنه به جز خود اون مردمی که توش اینوالو شدن. ولی اکثر مردم دنیا نه آزادیای نرم افزاری رو درک میکنن، نه آزادیای فردیشون رو و نه مسئولیت‌های اجتماعیشون رو قبول دارن و اکثرا احتمالاً ترجیح میدن آزادی‌هاشون رو بدن به دولت‌ها در مقابل پولشون از طرف دولت تضمین شده باشه. تا وقتی جریان این شکلیه احتمالاً بیت کوین از این مجموعه کاربرای گیکتورش بیرون نمیاد یا کسایی که واقعاً بهش احتیاج دارن، مثلا قاچاقچیا. ولی به هر حال خوبه ما تکنولوژیست‌ها یه نگاه جدی بهش داشته باشیم. شکی نیست که بیت کوین یه انقلابه. یه مرحله دیگه است از آزاد شدن از حاکم ها، حالا دولت ها، هر چی میخواین شو بذارین، دولت ملت ها، که اگه بهشون رو بدین دوستان همه چیز دیگه مطلقاً در انحصار خودشون باشه. لول هاش هم میبینین، یه جایی حق اعدام آدم ها رو برای خودشون میدونن، جنگ، مجازات، تا هر چی. یه جایی میگن ما اقتصاد انحصاری داریم که چی باید دقیقاً وارد بشه، چه درصدی چی بیاد و این جاستان ها، و مردم هم در این باره نظر بدن، ما تشخیص میدیم. در اون گروهی که دارن حکومت میکنن خودشون تصمیم میگیرن بدون نظر ما. و یه جاهایی هم حد این که کی چی بخوره، اگه چی بخوره شلاقش میزنیم و اینا هم حتی وارد میشن. یه جاهایی دیگه هم که خب یه پروسه دموکراتیک طی شده، حداقل میگن ما مثلا پول رو داریم، یا کشتن آدم تو بمب انداختن تو یه جایی انحصارش با ماست. به هر حال بیت کوین یه حرکت عظیمه که بخشی از اینو دوباره داره از اینا میگیره، حرکتای آنارشیستی به معنی مثبت، آزادی طلبانه. یه انقلاب، یه مفهوم جدیده، به خصوص با این هیجاناتی که نویسنده و پیشنهاد دهنده‌ای داره که خواسته ناشناس بمونه، در حالی که اگه اهل اسم و رسم دادن بود احتمالاً به عنوان یه اقتصاددان میتونست خیلی خیلی مطرح باشه، به عنوان برنامه نویس، هکر یا هر چیز دیگه‌ای. بیت کوین خوبه بدونیم چیه؟ تو دنیای انقلاب عظیم ایجاد کرده، اولین پول مستقل از دولت‌ها رو ایجاد کرده و خیلی خیلی مهمه که بدونین داره کار می‌کنه. شاید من و شما یه تیکایشو نفهمیم، برامون عجیب باشه، درکش نکنیم، انتقاد وارد کنیم، ولی به هر حال داره کار میکنه. چند نکته رو بگم و برنامه رو تموم کنم با موزیک آخر. ویکیلیکس، فرینت، مؤسسه سینگولاریتی که توی آرشیو اول بود، آرشیو اینترنت، FSF، فری سافتویر فاندیشن یعنی، و تا این اواخر EFF، مؤسسه اصلی مبارزه کننده برای آزادی‌های بیان دیجیتالی، کمک مالی با بیت کوین قبول می‌کنن. برخلاف سیستم‌های بانکی که توشون تراکنش‌ها مخفی‌اند، تو بیت کوین هر کس به فهرست تمام تراکنش‌ها دسترسی داره. درباره اون لاگ بزرگ حرف زدیم. در این سیستم پرایوسی چجوری انجام میشه؟ از طریق آدرس‌های متنوع برای کیف پولتون. من می‌تونم آدرس‌هاش تقریباً شبیه URL هست. یه استرینگ طولانی هم که میتونم به یکی بدم، بگم به این حساب پول بریز، و من فقط میتونم بفهمم که اون پول واسه من اومده و فقط من میتونم نقدش کنم با اون کلیدای دو طرفه. من میتونم برای خودم 50 تا آدرس درست کنم، به هر کی یک کدومشو بدم. در نتیجه اینا نمیفهمن که دقیقاً پول داره به کی میره. شما میبینین که به این آدرس یه پولی من فرستادم، ولی نمیتونین تو لاگ بگردین کی به این آدرس پول فرستاده، چون من میتونم 10 تا آدرس دیگه هم درست کنم اگه بخوام. پس پرایوسی هم توش هست. اینجا هم اونجاست که گفتم بعدن میگم. این بحث که آیا کسی جرأت میکنه بیاد از این سیستم استفاده کنه، آیا این سیستم آینده داره یا هرچی. واقعیت اینه که هیجان بیش از حد زیاده و مبدعان یک سری از سایت های کیف پول و تراکنش دائما تذکر میدن که مردم نیاین، مردم انقدر سرمایه گذاری نکنین، خطرناکه، هم ما رو بدبخت میکنین هم خودتون رو. دلیل سرمایه گذاری هم نرخ برابری بسیار قوی بیت کوینه. بیت کوین اوائل در برابر دلار تقریبا ارزشش صفر بود. در اوائل 2011 به تقریبا 1:1 رسیده بود. هر یه سکه بیت کوین رو با یه دلار حاضر میتونستن بخرین یا بفروشین. و اگر اون موقع بیت کوین می‌خریدین، فقط 6 ماه بعد پولتون 30 برابر شده بود. ارزش بیت کوین 1:30 بود در مقابل دلار. برعکس. در واقع هر یه بیت کوینی که میدادین بهتون 30 دلار میدادن، یا اگه می‌خواستین یه بیت کوین رو از یکی با دلار بخرین، باید 30 دلار پول میدادین. بعد نرخ برابری کمی پایین اومد، از اون پیک خیلی غیر طبیعی عجیبش اومد بیرون و الان تقریبا بین 10 تا 15 میچرخه. هر یک بیت کوینی که داشتین، در واقع یک سال قبل خریدینش 1 دلار، رو الان میتونین 10 تا 12 دلار بفروشین. یعنی تو یک سال ارزش تقریبا 10 برابر شده. بیت کوین خیلی خوب داره میره جلو و بعضیا در واقع اصلا نگران همینن که آدما بیان به شکل دلالی تو بیت کوین وارد بشن. توی سال 2011 شرکت سیمانتک از یک کرم نام برد که تو شبکه ها پخش می شد، از کامپیوترهایی که تسخیر می کرد استفاده می کرد برای شکستن اون رمزهای هر 10 دقیقه یک بار، و در واقع معدن طلای بیت کوین رو کاویدن. گفتیم که نیروی نیاز به پروسسورهای زیادی داشت، هر چقدر پروسسور بیشتری داشتین، شانس این که اون 50 سکه 10 دقیقه یک بار رو شما ببرین و لاگ رو آپدیت کنین بیشتر بود. درنچه یه سری ویروس نوشته بودن که میرفت کامپیوترهای مردم رو توشون منتشر میشد، در واقع یه کرم بود که منتشر میشد، شروع میکرد رو کامپیوترهای مردم برنامه کرک کردن بیت کوین رو اجرا کردن، در نتیجه شما یه شبکه بزرگی داشتیم به اصطلاح باتنت داشتین، یه سری حالا روبات بگیم هرچی بهش بگیم، که شبکه شما بودن و تحت کنترل شما سعی میکردن کد بشکنن به شما پول برسونن. ایده هوشمند و جذاب بود. سایت سیلک رود که برای معاملات غیرقانونی استفاده میشه فقط با بیت کوین کار میکنه. بیت کوین رو اولین بار ساتوشی ناکاموتو معرفی کرد. تو سال 2007 خودش شروع به کار رو برنامه‌اش کرد. تو سال 2008 این زن یا مرد یا هر چیه، معلوم نیست کجایی، احتمالاً ژاپنی، شخصاً یه مقاله منتشر کرد، یعنی به ژورنال‌های علمی هم نداد، فقط پستش کرد توی میلینگ لیست و کارش رو توضیح داد و تو سوم ژانویه 2009 پروژه‌اش رو به شکل اوپن سورس منتشر کرد و اولین بلاک پول رو در واقع تولید کرد، اولین بلوک اون لاگ رو که توش 50 بیت کوین 50 سکه به خودش میرسید. این فرد رو کسی نمیشناسه و اصلا معلوم نیست که اسمش مستعار واقعی یا چیه. کد بیت کوین با سی پلاس پلاس نوشته شده. اگه بخوایم باهاش برنامه نویسی کنیم، تو سی پلاس پلاس از لیب بیت کوین استفاده میکنیم، با جاوا از بیت کوین جی. آدرس کیف پول های بیت کوین چیزی مثل 175 TWPB8K و از این حرفا، اشتهای 33 حرفی هن. همیشه با عدد 1 یا 3 شروع میشن. این امکان هم داره که یه خورده به نفع خودتون اپتیمایزش کنیم، مثلا چند تا کلمه اولش بیاریم که شبیه اسمتون بشه. در جوان 2011 مشهورترین مرکز تبادل بیت کوین هک شد. مرکز تبادل یعنی جایی که پول باهاش مبادله میکردن، ربطی به خود نتورک نداره، مثلا اینکه یه بانک هک بشه، دلار هک نشده، اون بانک هک شده. گفته میشه اکانت هایی که مجموعا بیشتر از 8,750,000 دلار پول توشون بود دستکاری شدن. این جریان باعث سقوط خیلی شدید بهای برابری بیت کوین تو همون یک سایت شد، چون در واقع معلوم نبود پول دیگه مال کیه، ممکن بود یکی بیاد 1,000,000 بیت کوین رو خرج کنه دلار بخره مثلا. و هک ها البته زیاد بود. تو جولای 2011 بیتومات که بزرگترین سیستم کیف پول آنلاین بیت کوین بود، گفت که فایل اصلی دیتابیسش خراب شده، دیگه نمیدونه کی چقدر پول داشته و تو این پروسه 17,000 بیت کوین از دست رفت. ارزش این بیت کوین ها تقریبا 220,000 دلار بود. گفته شده که سایت فروخته میشه تا این پول از تا این پولی که از بین رفته رو بتونه جبران کنه. در آگوست 2011 هم مای بیت کوین که کارش تبادل بیت کوین و دلاره گفت که هک شده و مجبور سایت رو کلا ببنده و تنها میتونه 49% پولی که کاربرها پیشش داشتن رو پس بده. تو این پروسه 78,000 بیت کوین برابر تقریبا 800,000 دلار گم شد. امیدوارم از شماره ویژه خوشتون اومده باشه. نمیدونم ایدهش چجوریه، ولی ایده اینه که گاه گداری بریم سراغش، چون واقعا یه مجله دو هفته یه بار به درد اخبار شنیدن نمیخوره. یه خورده باید عمیق‌تر باشه، گاهی یه چیزای خوبی رو هم توضیح بده. اگر از ایده خوشتون اومد بگین تا شماره های ویژه بیشتری رو منتشر کنیم. و آهنگ آخر رو هم از سعود مسی. تا هفته بعد خوشحال و خندون باشین.
Dear Nick. لسكن قلبي.